میشی که بابت این ناترازی دارن آسیب ببینن. در مسیری قرار گرفتن که امروز بخش نیروگاه تجدید پذیر قسمتش از طریق صنایع داره تامین میشه.
درسته.
و به تبع وزارت نیرو هم این قول رو داده اگر صنایع بیان این انرژی خود مورد نیاز خودشون رو بخشش رو از تجدید پذیر تامین کنن، سالهای آتی یعنی پیک 1405 میتونن انتظار اینو داشته باشن که معادل اون انرژی خریداری شده یا تامین شده از نیروگاه تجدید پذیر به عنوان برق مطمئن و پایدار در 24 ساعت در اختیارشون قرار بگیره و ضرری که به تبع از عدم تولید به قول من به گردن صنایع میافتاد از این مسیر قابل جبرانه. من دیدم که آقای دکتر هلمزادم یه توضیح در مورد تابلو سرزنه شنیدم که داشتن میدادم. باید بدونیم که اگر برای سالهای آتی قرار تابلو سبز رونق کافی داشته باشه، امروز باید به سمتی بریم که عمق این بازار افزایش بدیم.
بیشک. ولی این نیازمند اصلاحات یا سیاستهای اصلاحی هست در پاری از رویه ها که بتونه ارزش این انرژی رو هم به نمایش بگذاره. به نظرم به صورت موضعی یا در یه بخشایی صرفا نمیتونه تابلوی سبز معنا داشته باشه. برق و یه هزینه تولید تمام شده داره، یه ارزش استفاده برای ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی.
درست میگی. یعنی چند بار من تو صحبتهای شما در مورد اینکه باید بحث قیمت تمام شده، قیمت فروش انرژی رو ببریم به سمتی که دنیا هم داره میگه اگر قرار بهره‌وری توسعه پیدا کنه باید قیمت عادلانه باشه،
شفاف. اصلا شفاف. مردم بله. من اگر بدونم من خودم متوجه میشم باید چگونه دستگاهی رو انتخاب بکنم یا اگر نتونم، اینش خیلی مهمه آقای مهندس ببخشید، و اگر نتونم اینجا دولت متوجه میشه که باید چطور از من حمایت بکنم. من شهروندشم، اون که نمیخواد من در تاریکی زندگی بکنم یا در محدودیت کاربرد وسایل الکتریکی. مسلما اون شفافیت این سمت رو هم ایجاب کنه که همون که الان دولت چراغ سبز بزرگی نشون داده برای حل ناترازی ها و حل اشکالاتی که سالهای سال مزمن شدن.
ببینید موضوع کاملا درست میگید شما. مسئلمون اینه که باید موضوع قیمت شفاف کنیم. اولا این که باید بدونیم وزارت نیرو میگه من تو بحث تامین برق مطمئن و پایدار در سطح الگوی مصرف میتونم قدم بردارم. یعنی اگه میگیم الگوی مصرف یه خانواده در تهران مثلا 300 کیلووات ساعت در طول ماه، برای مثال عرض میکنم خدمت شما، من این سطح رو میتونم تامین کنم. اگر خانواده بیشتر از این داره مصرف میکنه دیگه باید حتما خودش به فکر تامین این انرژی مرازادش باشه از طریق تابلو سبز یا احداث نیروگاه خورشیدی. این موضوع برای این که بدونیم وزارت نیرو چه دیدگاهی داره در آینده، این مطمئنن جزء دیدگاهی مطرح خواهد بود. اما باز در مقابلش هم نگاه کنیم، شما میفرمایید بالاخره دولت باید حمایت کنه روی مشترکین، کاملا هم درست میگید. مثلا اینجاست اگر شما برید دنیا رو مطالعه کنید میبینید در مدلی که دنیا داره دنبالش میره میگه اگر یه خانواده این نیروگاه احداث کنه برق این نیروگاه تولیدی باید بیاد صرف تامین انرژی خود این خانواده بشه. اما ما تو ایران چه مدلی داریم؟ ما میگیم اگر یه خانواده نیروگاه احداث کنه میتونه برق تولیدیشو، انرژی تولیدیشو بفروشه به وزارت نیرو با قیمت 4000 تومان. حالا همین خانواده اگر میاد برق مصرف کنه داره با تعرفه شاید مثلا 500 تومانی داره برق مصرف میکنه توی الگوهای مصرفش. پس این بخش حمایتی که شما میگید اینجا کاملا داره خودشو نشون میده. میاد دولت میگه من برق تولیدی کل نیروگاه رو میخرم و برق رو بر اساس الگو به شما میفروشم بر اساس تعرفه‌ای که تعریف شده. پس این بخش حمایتی که داریم، این امیدواریم تو چند سال آینده بریم به این سمت که مثل دنیا عمل کنیم. یعنی بگیم هر چقدر تولید کردید میتونه تامین کننده انرژی خودتون باشه، مازاد شما میخریم، بیشتر مصرف کردید با قیمت تجدید پذیر باید پرداخت کنید. این در بحث عرض کردم خدمت شما روی تولید. اما رو مصرف چه کار میکنیم؟ روی مصرف اگر شما ببینید یه کارخونه میتونه بیاد روشنایی که خودش مصرف میکنه رو اصلاح کنه و با اصلاح این کمتر انرژی مصرف کنه برای روشنایی یا برای حتی سرمایشش یا برای گرمایشش، اصلاح کنه، از تجهیزات با بهره‌وری بالاتر با راندمان بالاتر استفاده کنه، تفاوت این تجهیزاتی که داره راندمان بالاتری مثلا کار میکنه نسبت به تجهیزات قدیمی میشه یه انرژی که دیگه مصرف نکرده، بابت این انرژی که مصرف نکرده به این کارخونه میه ما گواهی صرفه‌جویی میدیم. یعنی چی؟ یعنی خودش اومده تجهیزاتش رو عوض کرده، از این طرف بابت این صرفه‌جویی و بهره‌وری افزایش پیدا کرده، وزارت نیرو داره گواهی صرفه‌جویی بهش میده و این گواهی بابت انرژی مصرف شده خود این کارخونه میتونه استفاده بشه یا بره در تابلو بهره‌وری این گواهی رو بفروشه. پس این بخش حمایتی کاملا داره خودشو نشون میده که دولت به سمتی داره میره که حمایت کنه هم از هم در توسعه نیروگاه‌ها و هم در افزایش بهره‌وری صنایع و حتی ساختمان‌ها. یعنی شما میتونید یه ساختمان، یه مجتمع، حتی یک پارکینگ، بالاخره یک مجتمع رو ببینید که ما داریم براش گواهی صرفه‌جویی صادر میکنیم به شرطی که با هزینه خودش بیاد بره اصلاح کنه اون میزان مصرفش رو و کاهش بده.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما 913-2218 ازتون پرسیدن که برای زیرساخت اتصالات نیروگاه خورشیدی به شبکه چه تعمیدات ویژه‌ای دیده شده؟ آقای نوید تهرانی برای ما اینو فرستادن. پاسخی دارید آقای مهندس؟
بله بله. ببینید ما در مسیر توسعه باید بدونیم ضعفیت شبکه ما اینطوری نیست که ما هر میزان نیروگاهی که خواستیم رو بیاییم به این شبکه متصل کنیم، به طب محدودیت های اتصال شبکه داریم. اما ما اومدیم از سطح توزیع شروع کردیم. یعنی وقتی میگیم نیروگاه های طرح تولید در توزیع، اومدیم ساختگاه ها یا زمین هایی رو در نظر گرفتیم که با کمترین هزینه به شبکه توزیع وصل میشه، با کمترین هزینه. درسته. شبکه توزیع نیروگاهی 3 مگاواتیه. پس این اومدیم کاهش دادیم، در حالی که اگر می‌خواستیم این نیروگاه رو در یه فاصله دورتر از شبکه احداث کنیم هم هزینه احداث خط داشتیم هم فیبر باید توسعه میدادیم. اومدیم ساختگاه‌هایی رو پیدا کردیم با این مدل که الان این ساختگاه در اختیار صنایع قرار میگیرن. در کنار این اومدیم گفتیم اگر یه صنعتی اومد و نیروگاه احداث کرد، داریم سازوکاری رو تهیه میکنیم که بتونه اتصالش رو به خود شبکه داخلیش برقرار کنه و ما بتونیم اینو برق رو حتی ازش بخریم. این تابق کنون نداشتیم ولی داریم میریم به سمت که این سازوکارم فراهم کنیم. یعنی رفتیم به سمت این که سرمایه گذار که میتونه خود صنعت باشه، میتونه سرمایه گذار بخش خصوصی باشه که میخواد از تولید انرژیش منابع مالی یا سازوکار اقتصادش رو فراهم کنه، بتونه کمترین هزینه رو بابت اتصال به شبکه به قول ما رو پرداخت کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح شما آقای مهندس پند مطلق. اطلاعات مهمی بود که ما هر از چندگاهی به طور پیوسته، البته در مدت زمان خیلی کوتاه داریم اینا رو میپرسیم تا آخر سال، امیدوارم که روشنهای بیشتری دیده بشه از تولید و امکاناتی که حالا در کشور وجود داره و میتونه از نظر فنی، فناوری و علمی و مدیریتی کسری برق رو برای همه مردم در همه بخش‌ها تضمین بکنه. و تجربه یک سال گذشته میگه که دولت وقتی مسیر رو هموار کرده مردم هم خواستن و چنین چیزی شده و بنابراین میشه گام‌های توسعه رو بیشتر از گذشته طی کرد. بی نهایت از شما متشکرم، معاون متهم فنی و مهندسی سادپا.
من از شما و همه شنوندگان
خواهش میکنم، شب بخیر میگم بهتون.
شب شما بخیر.
خواهش میکنم. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید، 30,367 در اختیارتون هست و میتونیم از پیام های کوتاه شما پرسش های مهمتون رو در میان بذارید. پرسش های شما به مراتب به جلوتر از اون چیزی که ما طراحی کردیم، کمان که به دنبال حل مسائل موجودی هستیم که مهمترینش چشم‌انداز سال آینده برای تامین انرژی و کم کردن فاصله تولید تا مصرف هست که حالا خبرهای ارزنده‌ای درباره اون میرسه. فاصله کوتاهی خواهیم داشت با رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس آقای مرادی، لحظات دیگر صحبت میکنیم. ره یافت. ویژه برنامه تحلیلی و تفسیری هر شب رادیو اقتصاد شنبه تا چهارشنبه شب رأس ساعت 21، تکرار روز بعد ساعت 13 و با حضور شما شنوندگان به عنوان پایه اصلی پرسش‌های مطرح در مسائل اقتصاد و پیرامون مسائل مهم تولید اقتصاد کشور. برای ارسال دیدگاه ها نظر و نقد خودتون به برنامه رهیافت، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما قرار داره. این برنامه علاوه بر پخش زنده ساعت 21 هر شب، ساعت 13 روز بعد به صورت تولیدی و بازپخش در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم رأس همین ساعت‌ها و بلافاصله پس از هر نیم ساعت قابل شنیدن و دریافت است. آقای مرادی، رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس، سلام و شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای خیرخواه و همه شنوندگان عزیز از رادیو اقتصاد. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم. آقای مرادی، بگذارید از منظر قانونی بگم که قوانین مکفی از مجلس بیرون آمد و به خصوص در بررسی های بودجه سال گذشته که لایحه 1404 تنظیم شد، تکلیف دولت در امسال روشن بود و حالا نتایج اون رو هم در گزارش ها شنیدیم و داریم میبینیم، ولی چشمنداز 1405 برای جبران ناترزی یا به عبارت بهتر کمبود کسری برق برای صنایع و بخشای عمومی کشور به ما چی میگه؟
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز از این رادیو اقتصاد عرض بکنم، مثلا من زیاد در جریان مباحث حضرت عالی و گفتگو قرار نگرفتم چون در جایی بودم، الان رسیدم یه جای متوقف شدم که از طریق رادیو الان در خدمت شما هستم. ولی اون چیزی که میخوام عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون، خب همه هم در جریان هستن که ما متاسفانه از سنوات گذشته تا به الان مشکلاتی رو در تولید برق داشتیم و به تب و ناترازی هم داریم. خب مصرف برقمون هم واقعا بالاست و بعضا دو برابر کشورهای دنیا ما مصرف برق داریم و از این جهت کمیسیون انرژی مجلس یک کمیسیون تخصصی است که در حوزه برق و حالا صدها و همچنین در حوزه انرژی هسته‌ای و موضوعات نفت و مشتقات نفتی این مسئولیت داره که مسائل و موضوعات دنبال بکنه. دو تا قانون مهم که باز خود عزیزانمون در وزارت نیرو واقعا صحیح میذارن نسبت به این موضوع، یکیش قانون حمایت از صنعت برق کشور هست و قانون دیگه هم قانون مانع‌زدایی هست از این صنعت برق. خب اینا مواد و ماده های این قانون واقعا بعضی از جاها به کمک کشور رسید و عملا حالا ما در موضوع رفع ناترازی برق و اون تکلیفی که به بعضی از وزارت خونه ها دادیم، من جمله مثلا وزارت صمت که تمام صنایع رو برای حالا نیروگاه‌های خود تأمینی رو وادار شدن که این کار رو انجام بدن که چیزی در حدود 10,000 مگاوات برق اینا باید تولید بکنن و اونایی هم که باز در حوزه انرژی خورشیدی و انرژی پاک که هم بخش خصوصی که قبلا واقعا جرئت نمی‌کردن وارد این عرصه سرمایه‌گذاری بشن به لحاظ اینکه ضرر و زیان می‌دیدن، با تصمیمی که گرفته شد و فروش این تولید و محصولشون در بورس سبز خیلی واقعا کمک شد و الان اشتیاق دارن که بیان کار رو انجام بدن و تکلیف قانونی وزارت نیرو چیزی در حدود 10,000 مگاوات هست که باز جهش ها و قدم های انصافا خوبی هم برداشته شده که جای تقدیر و تشکر داره. موضوع دیگه هم که باز تکلیف قانونی هم در برنامه ششم توسعه و هم برنامه هفتم و هم در بودجه سنواتی برای انرژی هسته‌ای هست و یا انرژی اتمی است که ما الان حد اکثر بعدیت تولیدمون در نیروگاه بوشهرمون 1000 مگاواته ولی افقی رو دیدیم که 10,000 مگاوات تکلیف شده که 5,000 مگاواتش الان واقعا شرایط و زمینش و پیگیری هایی که برای اعتبارش. کمیسیون انرژی جهت استدار عرض بکنم که جلسه ای رو با مسئولین سازمان انرژی هسته‌ای بلخص حالا خود جناب آقای دکتر اسلامی برگزار کردن، دغدغه‌هاشون شنیدیم و به نوعی راهکارها و پیشنهادها داده شد. الان یعنی الان این که من خدمت حضرت عالی دارم توضیح میدم، همکاران ما در کمیسیون تلفیق در وضعیت قسمت‌های مختلف بودجه 1405 در تلاشن که بتونن یک بودجه حالا موسعی رو ببندن و بتونن انشاءالله راهگشا بشن در خیلی از مسائل اقتصادی کشور. بلخص حالا ما در بحث ناترازی و مشکلاتی که در این زمینه داره، من یه توضیح باز خلاصه بدم اگر سوالی بود حتما در خدمت.
خواهش می‌کنم خیلی کوتاه اگر بفهمید من.
جناب عالی هستیم، ما برای اینکه یک مصرف بهینه ای رو داشته باشیم جلساتی رو با سازمان نظام مهندسی ساختمون برگزار کردیم، ایده های دوستان، پیشنهاداتشون و حتی شرکت های دانش بنیان برای موضوع ساختمان سازی و اون حرارتی که وضعیت تولید میشه یا اینکه نگه داشته موضوعاتی در زمستان که هم در زمستان هم در تابستان بتونیم استفاده بکنیم و یک اقدامی دیگه هم در رابطه با کولرهای گازی پرمصرف که این هم با صنایع وارد مذاکره شدیم، جلسه رو دعوت کردیم اومدن. به نظرم میاد انشالله اون چیزی که نظر کارشناسی خودم میخوام عرض بکنم، ما در تابستان پیش رو تمام تلاشمون اینه که وضعیت قطعی برق از سوی وزارت نیرو به حد اقل ممکن انشالله اکتفا بشه و مردم بتونن یک آرامش و راحتی رو در این زمینه انشالله داشته باشه.
اگر شما عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان رو مطرح نکرده بودید، من این پرسش رو پیش شما طرح نمی کردم، واقعا عرض می کنم، چون مسیر گفتگوی خودمون رو به سمت دیگری می بردیم. ولی شما به عنوان نماینده مجلس دارید از سازمانی صحبت می کنید که سالها در ایران میشه از قابلیت های اون به مراتب بیشتر از آنچه که راجع به ساخت و ساز سراغ داریم استفاده بکنیم. از جمله یکی از مشکلات اصلی در ساختمان های موجود کشور عدم رعایت استانداردهای کافی در پنجره‌ها، قرار گرفتن بخاری‌ها، عایق‌های دیوارها، همینطور استاندارد بودن و در حقیقت تنظیم بودن یا رگلاژ بودن در و پنجره‌ها و مسائلی از این دست هست و خیلی وقتا در این باره صحبت شده. مثلا آمدین شما یه قانون رو حمایت کردید موتورخانه‌ها و تبدیل اونها به یک وضعیت بهتر، وزارت نفت هم پیشگام شده، یا همین کولرها که اشاره کردید. یه سوال اساسی تر میخوام بپرسم که همه سازوکارهای نظارت‌های شهری در کشور توسط سازمان دهداری ها و شهرداری کشور در وزارت کشور فراهم هست، همه ی دانش موجود در مرکز تحقیقات راه شهرسازی مملکت هست، تمام حوزه های عمران و بهینه‌سازی در دانشگاه تراز اول عمران مهندسی ایران هست و سازمان نظام مهندسی با 7 رشته‌ای که در اختیار داره و الان اونجا اعضای زیادی نزدیک به فکر میکنم بیش از 700-800 هزار فارغ التحصیل، شاید هم بیشتر الان داشته باشه، این آمارهای پیشین تو ذهن من، چرا معاینه فنی ساختمان ها رو برای کیفیت بخشی به مصرف انرژی برق و اساسا گاز و همینطور انرژی دیگه مورد توجه قرار نمیدیم؟
خب خدمت حضرت عالی عرض بکنم، البته سوال خوبی است، یعنی من خودم باز موافق این دیدگاه شما هستم، عرضم کردم که این کمیسیون وضعیت اومد این کار رو انجام داد. ما جلسه ای رو خدمت عزیزان در سازمان نظام مهندسی ساختمان بودیم در بندر عباس و همه اعضا و اون هیئت مدیره از سراسر کشور اومده بودن، بنا بود در اون جلسه وزیر راه و شهرسازی هم باشن که حالا بنا بر شرایطی نتونستن، معاون مسکن و ساختمانشون حضور پیدا کردن.
نتیجه رو میفرمایید؟ چون خیلی نگران زمانم که از دست بره.
نتیجه ارزم اینه که نتیجه حالا دست من نبوده، فقط من رضایت رو میخوام بگم از این نگاه رو، از جلسه ای رو که گرفتن و اون جمع‌بندی که خودشون داشتن، چون جلسه تخصصی خودشون، ما مدعو بودیم در اون جلسه و اونجا یکی از مباحث همین مطرح شد متعاقب اون. خب الان برای خدمت شما عرض کنم قانون جامع نظام مهندسی ساختمان که الان این موضوعش در مجلس در حال رسیدگی هست و یک قانون جامعی رو که با نظر خود کارشناسان این مجموعه دارن دنبال میکنن و عرض کردم یک بخشش مربوط به انرژی است و کمیسیون ماست که ما هم به موازاتش این کار رو داریم پیگیری میکنیم، دنبال میکنیم و بنابر این شد که حالا کمیته برق هم یه جلسه اختصاصی و از این عزیزان دعوت میکنن و انشالله این موضوع هم دنبال بکنیم. به نظر من هم به طور یقین عرض بکنم که یک فرصت واقعا خوبی است در کشور که نادیده گرفته شده. میخوام من اعتراف بکنم که بعضی از مسئولینی که باید تو این زمینه پاسخگو باشن حتما این مطلب رو هم مد نظر قرار بدن.
بسیار خوب، شما تصور میکنید که بشه با این تنظیمگری در سبد تولید انرژی الکتریسیته در کشور این کسری بزرگ بین 20 تا 25 هزار مگاوات رو در کوتاه مدت جبران کرد؟ البته نیازمند اصلاحات سیاست‌های اقتصادی توزیع حوزه تولید برق هم هست، اینا به شدت به هم وابستن.
ما الان تقریبا 3-4 ساله که این موضوع بین 15000 مگاوات تا 25000 مگاوات بعد از ما ناترازی رو میگن، هنوز یک عدد واقعا دقیقش وزارت نیرو به ما هم نداده، ولی بنجد ما داریم این وضعیت و شرایط رو و تو این 4 سال مرز کردم که الان در حوزه انرژی خورشیدی قدم‌های واقعا خوبی به نسبت گذشته برداشته شده اینا، و اونم یکی از دلایلش اینه که به اون سرمایه گذار که بخش خصوصیه صرفه و صلاح داره که بیا این قسمت رو سرمایه گذاری بکنن در مقیاس های مختلف، یعنی هم مقیاس بزرگ رو ما داریم و هم مقیاس کوچک رو داریم و شرکت هایی که وارد این عرصه شده. موضوع مهمی که من میخوام عرض بکنم که الان انشاءالله حتما حضرت عالی هم رصد بکنید، دنبال بکنید و مجموعه صدا سیما، اون نقش صنایع پر انرژی که هم بعدن گاز زیاد مصرف میکنن هم برق زیاد مصرف میکنن، اینا به صورت نیروگاه های خود تأمینی بیان این کار انجام دادن. قبلا باز دغدغه داشتن که برق رو تولید بکنن ولی باید بدن به شبکه، خودشون باز خاموشی بدن. این موضوع الان وزارت نیرو پذیرفته که هر نیروگاه خود تأمینی برای صنایع برقش هم در اختیار خودشونه، مازادشون هم میتونن به نرخ آزاد به برجهت وزارت نیرو بفروشن و این به نظرم باز یک مشوق خیلی خوبی هم خواهد شد که انشالله ما در همین کوتا مدت شاهد این جهش ها رو انشالله باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما امشب البته تلاش کردیم که در کنار حضور شما بتونیم یکی از مسئولین تولید برق حرارتی کشور هم داشته باشیم. میدونید که 90% از برق مورد نیاز ایران از طریق نیروگاه حرارتی است و اینا بسیار پر اهمیتن، ستون فقرات امنیت انرژی کشور هم هستن. متاسفانه با وجود هماهنگی که صورت گرفته بود نپذیرفتن و امیدوارم که ما بتونیم این موضوع رو دنبال بکنیم و در برنامه‌های آتی به اون بپرزیم. آقای مرادی بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم از همراهیتون. رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خانم آقایان، به این ترتیب برنامه امشب ما در همینجا به پایان میرسه و ممنونم از همراهی یکایی که شما شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادید. از جمله پیام‌های شما آقای فخاری به دست ما رسید، ایجاد شهرهای جدید مبتنی بر تولید اشتغال و اقتصاد دیجیتال، نوشتن که میتونه الگوی تازه رشد کشور باشه. اگر شما از جمله شنوندگان ما بوده باشید که میدونم هستید، این موضوع از جمله علاقمندی‌های مهم و استراتژیک است که همواره از هر فرصتی برای طرحون استفاده کردیم و همطور که در توضیحات آیرش جمهور هم چندی پیش شنیدید، یکی از هدفهای ایشون توسعه شهرهای جدید با امکانات درجه یک و ممتاز در نوار ساحلی جنوب شرق ایران هست که این ظرفیت خدادادی رو به داستان یک به یک ما میتونیم به فعل در بیاریم. به اتفاق همین همکارانم شب خوب براتون آرزو میکنم، هر جای ایران که هستید نام و اسمتون در کنار ایران پاینده.
شب بخیر، ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که تا بدین لحظه از برنامه‌های شبکه تخصصی اقتصاد مفید واقع شده باشه برای شما و بتونید در کنار دوستان من در ادامه هم بمانید و سایر برنامه رو هم دنبال کنید. مثل همیشه آرزو میکنم که شبمون رو الهی با وجدان آرام سپری کنیم. شبتون آسوده خاطر.
حفظ یاد شهید جهاد. مراسم بزرگداشت شهید امنیت فرج الله شوشتری، فرزند برومند سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری، سه‌شنبه 30 دیماه از ساعت 14 تا 16 مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین تهران.
داد امام شهدا دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینیم. من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
آوای طلا.